اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
همه عطرهای ایران بر اساس زندگی همایون و شهیندخت صنعتی زاده، نویسنده هویان قفاری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش مهرداد عشقیان، محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، رامین پوریمان. کارگردان مهرداد مهمان دوست. گوینده امیر فرهانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
شنوندگان محترم نمایش های رادیو سلام. در قسمت های قبل نمایش همه عطرهای ایران با هم شنیدیم که خبرنگار جوانی به نام کوروش از تهران به لاله‌زار کرمان میاد تا از کارخانه گلاب و مؤسسان اون همایون و شهیندخت صنعتی زاده گزارشی برای مجله‌ای که در اون مشغول به کار تهیه کنه. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این ماجرا.
الو، بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله بله، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون. بله، ترجمه کتاب تموم شده. بله، متن رو براتون ایمیل میکنم. بله بله، اون کار ویراستاریش هم خودم انجام دادم. بله، بسیار خوب. حالا اگه فکر میکنید چاپش دیر میشه، صفحه بندی و حروف چینیش هم خودم انجام میدم. بله بله، بسیار خوب. پس خبر از شما. میخوای؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. قربان شما، خدا نگهدار.
خواهی سنتی کتاب جدید ترجمه کردین؟
بله، یه کتابی به اسم ایران در شرق باستان، نوشته یه استاد تاریخی به نام ارنست امین هرتزفلد که خیلی معروفه.
معلومه کتاب خیلی جذابی. از همین الان منتظرم تا چاپ بشه بگیرم بخونمش.
آره خب، برای من که خیلی جذاب بود، به خصوص ترجمهش و سرکله زدن با متن همچین کتابی حسابی بهم چسبید.
وقتی مترجم اینقدر کار که کرده لذت میبره، حتما خواننده 10 برابر بیشتر لذت میبره.
اصلا نکته هم اینجاست، میگن اون چی که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. اینکه هر چی به کار دل ببندی و با لذت بیشتری انجامش بدی، خب مسئول کارت هم بهتر میشه، مخاطب بیشتری پیدا میکنی.
آقای سعدی، من واقعا متعجبم که شما با این مشغله چطور کتابم ترجمه میکنید.
واقعیتش اینه که من بیکار نمیتونم بشینم. ترجمه کردن از کتابای جیبی با من مونده، به خصوص وقتی که ما تو سازمان کتابای جیبی تعداد زیادی کتاب ترجمه میکردیم. منم با اینکه خودم ناشر بودم و تمام مشغله های انتشار رو دوشم بود، باید ترجمه میکردم.
شما واقعا انسان عجیبی هستین. یه کسی تعداد کارا که شما تو زندگیتون انجام دادین رو بفهمه، فکر میکنه 200 سال هم کردین که تونستین همه این کارا رو با هم انجام بدین.
اصلا احتیاجی به عمر 200 ساله نیست، فقط کافی زمان تو برنامه ریزی کنی. این 24 ساعت خیلی زیاده. یعنی از همون زمان مدرسه باید به آدم یاد بدن که زمانش رو چطور برنامه ریزی کنه.
حسین، همینی که من هم الان نمیتونم برای وقتم برنامه ریزی کنم.
نشد دیگه آقا گروش، نشد. منم تو مدرسه یاد نگرفته بودم، ولی به مرور که دیدم کارام پیش نمیره، خودم به خودم یاد دادم. من هی دارم میگم آدمی چاره سازه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینی یه جایی مشکلی داری نباید بگی خب این مشکل هست دیگه، کاری هم از دستم بر نمیاد. نه خیر، آدم میسه که فکر میکنه چاره هم پیدا
با شماست، ولی فکر میکنم برای من یه کمی دیگه دیر شده باشه.
مردش صبری من الان نزدیک به 80 سالمه، تو تازه اول جوون میده. بذار یه چیزی برات بگم. یه مدتی مجبور شدم خودم کتابای خودم رو صحافی کنم، ولی خب بلد نبودم. باور کن تو سن 55 سالگی پا شدم رفتم تو همین بازار کرمون شاگرد صحاف شدم.
واقعا؟
بله.
یعنی رفتین توی یه مغازه صحافی شاگردی کردین، اونم شما با این سابقه مدیریتی و کاری؟
بله آقا، مگه چه اشکالی داره؟ کار که آر نیست.
تو سن 55 سالگی؟
بله خب.
وای، باورم نمیشه.
میخوای ببرمت بازار کرمون؟ استاد خدا بیامرزم که فوت کرده، ولی خب پسرش هست، میتونیم از پسرش هم.
نه نه، منظور من این نبود که شما خود نکرده دروغ میگی، ولی قبول کنید آخه باورش خیلی سخته.
خب یعنی در واقع میخوام بگم آدم هر موقعی تو هر شرایطی میتونه از پس کارش بر بیاد.
ولی پیش خودم شرمنده کردی های سنتی.
آه بابا،
ولی که شما رو میبینم واقعا باید یه فکر اساسی بالا خودم بکنم.
صبح که بلند میشی یه برنامه زمانی منطقی برای خودت بنویس توی دفترچه. خب هر اتفاقی هم که افتاد برنامه تو ولی اجرا کن. اولی سخته، خیلی هم سخته، ولی وقتی به هدف تلو هرچی که هست فکر کنی با انگیزه تمام برنامه تو اجرا میکنی. بعد از یه مدت اون وقت میبینی که چقدر راحت زمانتو از دست نمیدی و از روزت هم استفاده میکنی.
من اگه اجازه بدین از همین فردا با کمک شما شروع کنم.
خیلی هم خوبه، چرا که نه، فقط عجله نماد بکنی.
سعی همو میکنم.
ببین الان من از موقعی که ترجمه کتابو شروع کردم تا الان نزدیک 20 جلد کتاب ترجمه کردم.
20 جلد؟
بله. زمانو در طولانی مدتش ببین، دنبال نتیجه گرفتن های زود رسم نباش. من خودم یه اصلی رو یاد گرفتم، چیزی که زود به دست میاد زودم از دست میره.
بله.
برای همین برنامه ریزی زمانی تو برای آینده انجام بده، نه برای دو سه روز و یکی دو ماه.
های سنتی، من باید حتما بیام اینجا شاگردی شما رو بکنم. فکر کنم خیلی چیزاست که باید ازتون یاد بگیرم.
اختیار داری آقا کوروش. الان میگم اگه دوست داری بیا بریم تو کارخونه، میخوام یه چیزی نشونت بدم.
چی بهتر از این آقا، من در رکابم، هر جا که شما بگی من میام.
خیلی خب، پس پاشو بگید شاید خانومم اونجا است.
زودتر اون دیگو ببندی. فشار اون یکی دیگو تنظیم کردی؟ زود باشین الان شب میشه، همه کارا مونده. سلام.
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 خوش اومدی.
خانم خسته نباشی.
ممنونم، سلامت باشی.
دیدی آقا کروش، وقتی میگم این سرکار گشای خانم مدیره بی خود بس.
باز شروع نکن همایون.
چیز بدی که نمیگم، کروش با چشم خودش دید داری چطوری کارخونه رو میچرخونی.
خانم سنتی، من با خیلی از مدیرهای خصوصی دولتی مصاحبه کردم، به جرئت میگم شما جزو بهترین مدیرهای کشور هستید.
ممنونم پسرم، خیلی لطف
کردی. آره بی خود نیست که اینجا به شما میگن بانوی گل سرخ. شنگ خانم،
من با چند تا از اهالی اینجا حرف زدم، همه با یه جور اعتراض خاصی در مورد شما حرف زدن. جالبی بود که سن و سالشون هم فرق نمی کرد، یعنی از پیرمرد پیرزن تا جوون برای شما احترام زیادی قائل بودن.
گروش جان، شنگ فقط به کاروبار کارخونه که نمیرسه، مشکلات این کشاورزا رو هم وزق میکنه. میره میشینه همچین با حوصله دل به دلشون میده که به درد و دلشون گوش میده، براشون رو چاره پیدا میکنه.
عزیز من، اینا نیروی انسانی این کارخونه، یعنی بزرگترین سرمایه ما هستن. مثلا ما هر ماه این دستگاه ها و این ماشین ها رو سرویس کاری میکنیم، تعمیر میکنیم که بتونن خوب کارشون رو انجام بدن. حالا من نمیدونم چرا وقتی راجع به نیروی انسانی حرف میزنیم کسی به این چیزا توجه نمیکنه. قطعا آدمیزاد از این ماشین ها خیلی مهمتره.
شیوه مدیریتی شما یه نمونه عالیه. این حرفای شما رو من با اندازه درست چاپ میکنم براتون.
البته واقعیت آقا کروش،
این کشاورزا اگه شب سر آسوده رو بالش نذارن دل و دماغ کار کردن ندارن.
معلومه شما خیلی خوب میتونید منابع مالی این کشو برزا رو تامین کنید.
آه اومدی سر اصل مطلب.
ما اینجا کاملا به موقع به کشاورزا پول میدیم.
یه نکته که در مورد پول هست اینه که پول همیشه یه قیمت نداره.
بله خب
باشه، قضیه یکم سخت شد برای من چون من زیاد اصلا در واقع اصلا از اقتصاد سرش ندارم. یه ذره
اتفاقا خیلی هم راحت شد. یعنی نیاز آدمه که ارزش پولو تعیین میکنه. وقتی جیبت خالی و پول احتیاج داری، 2 میلیون تومان به اندازه 10 میلیون تومان برات ارزش داره. ولی وقتی به اندازه کافی پول داری، بین 2 تومن و 10 تومن اونقدر فرق داره.
آه حالا فهمیدم.
حواست باشه به اون دیگه.
واقعا اینو تو زندگیم تجربه کردم.
این کشاورزا حسلی برداشت که میشه پول تو دست و بالشون هست، اما یه موقع از عید میگذره دستشون خالی میشه.
مشکلم سر واسط هست.
درست.
اینا محصولشون رو میفروشن به بنکدار، اونم یه چک میده برای چند ماه بعد. کشاورزی بیچارم هی مجبوره بره و بیاد تا پولشو بگیره.
حالا ما سر موقع چک روز رو میذاریم تو پاکت و با احترام میفرستیم در خونش. اینجوری هیچ وقت تو سال بیپول نمیمونه. با جون و دلم کار میکنه.
از اون طرف منم میرم با خانواده‌هاشون، با زنهای کشاورز حرف میزنم، یادشون میدم پولشون رو چطور خرج کنن و چطور پس انداز کنن.
اینجوریه که نیروی انسانی همیشه حالش خوبه، همیشه کارشو به بهترین شکل انجام
میده. هر چی میگذره من بیشتر دلم میخواد بیام اینجا برای شما کار کنم.
اتفاقا ما اینجا یه نشریه به زبون خیلی ساده برای کشاورزا چاپ میکنیم.
جدی؟
بله، شیوه‌های جدید کشاورزی رو بهشون یاد میدیم. بله میتونی بیای با این نشریه با ما همکاری هم بکنی.
کمال میل آقا، باعث افتخاره.
اینم بگم کوروش، غیر از نصف درآمد کارخونه گلاب که میره به حساب پرورشگاه صنعتی، ما کشاورزا رو توی سود کارخونه هم سهم کردیم.
اینو یادم رفت بگم.
یعنی بخش جزئی از سود فروش رو به کشاورزا میدیم.
درسته. مثلا ما تونستیم 5% از روغن گل دنیا رو تامین کنیم که کلی سود داشت برامون.
روغن گل همون گلابه؟
نه. روغن گل مثل کریه که روی دوغ میمونه. یعنی در واقع روغنی که روی گلاب جمع شده.
بله.
تا یه زمانی کارخونه‌های لوازم آرایشی از مواد شیمیایی استفاده می‌کردن، ولی فهمیدن هیچ مثل روغن همین گل محمدی باعث جوونی و شادابی پوست نمیشه. از اون موقع بود که تقاضای روغن گل محمدی تو دنیا بالا.
و شما تونستین 5% نیاز دنیا رو تنهایی تامین کنین؟
بله، با همین شیوه مدیریتی.
ما الان در واقع از آلمان، انگلستان، فرانسه مشتری داریم.
چه سوال برام پیش اومده؟ شما الان یعنی تمام طول سال گلابگیری میکنید؟ آخه گل محمدی که فقط تو یه فصل خاص هست.
عرقیات دیگه، کاسنین، بیدمشک، نعنا، اون وقت اینجوری تمام سال ما محصول داریم و کشاورزام هیچ وقت بیکار نمیمونن. در نتیجه درآمد کارخونم بالاتر.
وای این سیستمی که شما اینجا طراحی کردین مول و درزش نمیره. همه چیزش حساب شده است. کار تولید، دستمزد فروش، سود، همه چیزش سر جای خودشه.
خب این چیزی که میگی موقعی به وجود میاد که برای کارت زحمت هم بکشی. به فکر سود بلند مدت باشی و به طمع سود کوتاه مدت همه چیزو فدا نکنی.
البته به نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه.
بله بله، دارم کاملا اینو به وضوح میبینم.
خب من توی دفترم چایی با قنچه گل دم کردم، شما نمیخورین؟
این چه حرفی مگه میشه؟ یعنی چه چای رو نخواهی؟
میشه
بریم آقا
سنتی.
به سلام مرد، چطوری؟
کوچیک شما، خوبی نشالله؟
قربان شما. آقا کوروش، ایشون آقای عنایتیه، مسئول باربری کرمونه.
سلام علیکم، خیلی خوشبختم.
مخلصی بابا.
ایشون هم آقا کوروش هستن، دوست خوب ما که از تهران تشریف آورده.
خیلی خوش اومدین آقا.
امروز در واقع اومده ببینه اینجا چه خبره.
بله.
بعدم بره تهران راپورت بده.
قدرش رو چشم. دوست آقای صنعتی دوست ما هم هستن. بفرمایید. خانم صنعتی حالشون چطور آقا؟
ایشون هم خوبن. از قضا میخواستم بیام ولی خب تو کارخونه یه چند تا کار بود داد انجام میداد نشد که بیام.
ایشالا که همیشه صحیح و سلامت باشن.
زنده باشید. خب عنایتی جان بگو ببینم چه خبر؟ سوخته رو بار زدی؟
بله، اون دوتا کانتیلر بار شماست.
بسیار خوب.
تشریف بیارین خودتون ببینید.
بفرمایید.
گلابا میره برای تهران، سوخت گل میره برای بندر که بار کشتی بشه.
آقای عنایتی، میسیم که این اروپایی ها از این سوخت گل خیلی خوششون اومده. بیشتر سفارش دادن. میگم بار بعدیمون بیشتر از این باره.
هیچ نگران نباشین آقای صنعتی، هر چقدر باید داشته باشین 18 چرخ دارم. کدوم باروری از بار زیاد بدش میاد آقا؟ راننده جماعت عشقش اینه که چرخای ماشینش کف جاده به چرخه. آقا
این قضیه سوخت گل چیه؟ من فکر کنم قرار فقط شیشای عرق جاتو بار بزنی.
الان میبینی بهت میگم چیه.
آقای صنعتی اینم بار عرقی جات.
به به به، دستتون درد نکنه. میگم فقط به این راننده بفرمید که بار شیش هست.
خیالتون تخت آقا.
آقا کروش، ما تا میتونیم غلظت عرقیاتمونو بالا میگیریم. این بطریات تا بیاد برسه دست مشتری تون میکشه. خب بر نتیجه کیفیت این عرقیجات حفظ میشه.
قیمتش چی؟
به تو خب یک کم قیمتش بیشتر میشه ولی به سر بتره. مشتری هم که یکی دو بار استفاده کنه متوجه میشه یه ذره پول بیشتر بده عوض کیفیت بالاتر براش به سر بتره.
آره من خودم هم همینو ترجیح میدم.
مرزا بیا اینو بکن. خب آقا اینم از کانتینر سوخت گل.
خب خوبه خوبه. میگم کانتینرش یه جوری باشه که رطوبت نداشته باشه.
که داره این کانتینر نمگیر داره. اصلا رطوبت کانتینر نیست.
خیلی خوب، خیلی عالی. دستتون درد نکنه.
سوخت گل که میگفتیم اینا.
آها درسته. بله بذار خب یکیشو بردارم بهت نشون بدم. خب اینا ها. ببین میدونین چیه؟
ساقی خوشده گله؟
آره اینا توفاله گلابگیریه. اینجوری شبیه خشتای مربعی در میاد.
آن بعد اینا رو به عنوان سوخت استفاده میکنی؟
آره خب داستانش خیلی جالبه. واقعیت اینی که من شهین از آتش خیلی خوشمون میاد. خب این خونه لارزا رو که درست کردیم اون شومین دیواری رو توش در آوردیم، همونایی که تو پذیرایی و حال
آن بله بله واقعا نشستن کنار هم لذت بخش بود.
خب اون شومینه ها با همین توفاله های گل روشن بود.
واقعا
آقای صنعتی به ما هم از این سوخته میده. مادر من تنور نونواییشو با همینا روشن میکنه آقا.
خب ما دیدیم تو کرمون و لاله‌زار کلن هیزم و چوب کمه. یه بار برای امتحان همین توفالای گلو انداختیم تو شومینه، بوی خوبی هم میده.
عجب حکایتی داره این گل محمدی که از همین چیزش میشه استفاده کرد. بعد الان دارید اینا رو به اروپا صادر میکنی؟
بله یه بار چند تا آلمانی اومده بودن که برای خرید روغن گل قراردادی ببندن. متوجه شدن که ما از این توفالای گل برای سوخت شومینه استفاده میکنیم. خیلی براشون جالب بود. یکی دو تاشون رو برداشتن با خودشون بردن آلمان. دو سه ماه بعد یه هتلدار آلمانی زنگ زد گفت من از این سوختا لازم دارم.
یعنی برای سوخت هتل می‌خواستی؟
آره دیگه. خب تو دنیا از این پولدارایی که نمیدونن پولشون رو چطوری خرج کنن خب زیاده. این هتلای گرون قیمتم خب برای تبلیغ میگن که تو شومینای هتل ما چه میدونم سوخت گل استفاده میکنیم. بعدم خب میکشن رو قیمت اتاقاشون دیگه. اتمن بله.
سلام، به جز عرقی جات و روغن گل، سوخت گل هم صادر میکنه.
بله، اتفاقا هر روزم داره متقاضیش بیشتر هم میشه.
خدا ایشالله به کسب و کار شما خیر و برکت بده آقای سندی، که اینجا یه عالمه دارن از کنار کار شما نون میخورن.
ممنونم عنایتی جان، ممنونم.
آقا ببخشید
جانم،
اگه بار مشکلی نداره رسید تحویل و امضا بفرمایید لطفا، که دیگه راهیشون کنیم.
بله چرا که نه، حتما.
بفرمایید لطفا اینجا رو امضا کنیم.
شش اینم از امضا.
دست شما درد
نکنه. بفرمایید.
آقا متشکرم،
زنده باشید.
عرض شود که بچه ها تو دفتر باربری چای ریختن، تا شما برین یه چای بخورین منم اوضاع تریلیا رو راست ریسشون میکنم.
دست درد نکنه عنایتی جان، ما باید زود برگردیم لاله‌زار. میگم انشالله چای بمونه برای دفعه بعد.
خب حجو سلام میدونیم، اینجا به خودتون تعلق داره. آقا
زنده باشی، خیلی ممنون.
با اجازتون،
خدا نگهدار. خداحافظ. خدا
آقای خسته نباشیم. خداحافظ. آقای سندی، واقعا برای من جالب بود که شما تو اسین حتی دورریز محصولاتتون هم بفروشید.
خب دفعه اولم که نبود، هم تو کاغذ پارس هم تو انتشارات سازمان کتاب های جیبی هم همین کار رو کردم.
چطوری؟
بریم طرف ماشین بهت میگم. خب قضیه کارخونه کاغذ پارس رو که بهت گفتم،
بله،
اونجا تونستیم از توفاله نیشکر که بهش میگن با گاز کاغذ درست کنیم. تو سازمان انتشارات جیبی اینجوری بود که من دیدم برای چاپ کتاب در قطع معمولی وقتی برگه های کاغذ رو تو چاپخونه برش میزنن یه حاشیه ازشون میمونه که میریزنش دور. من اون حاشیه ها رو با قیمت خیلی پایین خریدم و کتاب های قطع جیبی و پالتوی رو با قیمت های خیلی خیلی ارزون چاپش کردم.
چه فکری؟ در واقع باید به دوریزامون به عنوان سرمایه نگاه کنیم.
آفرین آفرین. خب دیگه بریم سوار شیم، زودتر برگردیم لاله‌زار که شهین خانم منتظر مونه. بفرمایید.
مثل این که هواپیمای رامین نشسته.
آره دیگه، الان سرکلش باید پیدا بشه.
آقای سنتی، خواهرزادتون تمام عمرشو خارج از کشور بوده؟
بله، رامین اصلا متولد اونجاست، همونجا هم بزرگ شده.
البته گاهی با خواهر همایون می اومدن ایران و به ما سر می زدن، گاهی هم ما می رفتیم اونجا پیششون.
رامین در واقع یه جورایی مثل بچه منم شهید می مونه.
آره دیگه، ما شدیم پدر خونده و مادر خونده.
از علاقهش به شما در حد علاقه فامیلی نیست، بیشتر.
نه کوروش، خیلی هم دیگر دوست داریم.
واقعیتش هم همینه که من از دار دنیا به جز سرکار علی شهین خانم همین یه خواهر رو دارم. من و شهین که بچه نداریم، اینه که بچه های تنها خواهر آدم خیلی عزیز میشه.
رامین هم از بچگی کلن از ما خیلی خوشش می اومد، دوست داشت شبیه ما بشه.
بعد الان تصمیم گرفته برای همیشه بیاد اینجا پیش شما بمونه.
قبلا هم یکی دو بار اومد لاله‌زار پیش ما موند، ولی بعد یه چند سبایی برگشت. یکم سختش بود طولانی مدت اینجا بمونه.
البته اون موقع کم سن و سال بود، الان ماشاءالله مردی شده برای خودش. خواهرم میگفت مثل این که این دفعه تصمیمش جدیه.
مطمئن هی اومده رفته، اومده رفته، هوای شده، حالا دیگه نمیتونه خیلی لاله‌زار رو بوی گل و گلاب بگذره.
آره عاشق کار گلابگیریه.
پشت تلفن به من گفت تایی چون دارم میام بمونم، همه فوت و فن گلابگیری رو ازم یاد بگیرم، میخوام دیگه لاله‌زار بمونم.
این همون چیزی که بهش میگن مهاجرت معکوس ها، یعنی شما دارین خارج رفتار رو برمیگردونید ایران.
در مورد حالا خارج رفتار یکم سخت بخوام اینو بگیم، ولی همین چون دونم مهاجرت معکوسی که شما میگی تو خود کنون اتفاق افتاده.
یعنی مهاجرت کردن به لاله‌زار؟
بله خیلی زیاد.
ما افراد زیادی داریم که از خود کرمون یا شهرهای دیگه مهاجرت کردن، اومدن لاله‌زار رو مشغول گلکاری شدن.
لاله‌زارم که ماشاءالله تا دلت بخواد زمین قابل کشت هست. ممکن نیازمون به گل هر روز داره بیشتر میشه، اینی که کشاورز و گلکار احتیاج داریم.
بله همین قضیه، دهن به دهن بین کشاورزای لاله‌زار میچرخه تا میرسه به گوش دوست و فامیل و اقوامی که تو شهرهای دیگه دارن. اونا هم از خود خواسته پا میشن میان لاله‌زار، یه تیکه زمین میگیرن و دست به کار میشن.
واقعا تو اوضاع فعلی که مهاجرت از همه جا به تهران شهرهای بزرگ زیاد شده، شما کاری کردن که خیلی ها حتی شهر بزرگی مثل کرمان رو ول میکنن میان لاله‌زار ساکن میشن.
بله
خب میدونی قضیه چیه، آدم میگه زندگی چی میخواد. الان خیلی ها دلشون میخواد برن تهران، فکر میکنن که چه خبره. به خدا من این شیخ خانم نیم ساعت به سر تو تهران دووم آورده.
راست میگه، خدا نکنه تهران یه کاری داشته باشیم، عذاب عزماست برامون تا بریم و برگردیم.
الان تو همین لاله‌زار هوای تمیز بهشتی، عطر گل و گلاب، کار خوب، درآمد خوب، زندگی در آرامش، تراکم جمعیت کم. والا آدم با دیوونه باشه یه همچین بهشتی رو ول کنه بره جای دیگه.
البته همه جای ایران که اینطوری نیست.
آره ولی میشه که اینجوری بشه.
مگه لاله‌زار از اول اینجوری بود؟ برات که تعریف کردیم همه دیمی خشخاش میکاشتن و تریاک فروشی میکردن. اون لاله‌زار کجا؟ اینی که الان هست کجا؟
خب این بخاطر تلاشای شما بوده که الان لاله‌زار اینجوری شده.
حرف منم همینه کوروش جان، مگه من و همایون شاخ و دم داریم؟ من مثل بقیه، خاک این مملکت مثل طلا میمونه، هر کی تو هر گوشه از این کشور تلاش کنه تمام ایران لاله‌زار میشه.
حالا راستش من دارم فکر میکنم بیام لاله‌زار پیش شما. تو این چند روز خیلی وسوسه شدم.
که حتما باید این کارو بکنی، من برات خیلی کار دارم.
اون رامی نیست؟
اون پیرامونیه؟
اون که چمیدون قرمز داره.
آره آره، چرا خودشه داره دست بلم.
سلام رامین جان.
بیم بریم بیم بریم به داخل اومد.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
سایه‌سار مهر،
من در یکی از شاخه‌های علوم پزشکی تحصیل می‌کنم، اما در کلاس زیستشناسیمون بود که استاد اشاره‌ای به فرسایش خاک و عوارض این پدیده کرد و نگرانی‌های او منو واداشت که با یکی از دوستانم که زمین‌شناسی خونده بود در این باره صحبت کنم. از دوستم پرسیدم که آیا موضوع فرسایش خاک در دنیا به یه بحران تبدیل شده یا نه، و دوستم اون روز حقایق تلخی رو درباره فرسایش خاک برام گفت. اون گفت در طول 50 سال اخیر بیشتر زمین‌های زراعی کره زمین بر اثر فرسایش از بین رفته و پیش‌بینی شده که این فرسایش با شدت 10 میلیون هکتار در سال ادامه داشته باشه. طبق گفته دوستم با در نظر گرفتن افزایش جمعیت زمین و کاهش پتانسیل تولید غذا، چالش اصلی ساکنان زمین در سال‌های آینده بحران غذاست. حتی قرن جدید و میشه قرن بحران غذا و آب و منابع طبیعی و محیط زیست نامید. اگرچه فرسایش خاک همیشه در طول تاریخ کشاورزی وجود داشته، اما در سالهای اخیر رشد تصاعدی پیدا کرده. تا جایی که گفته میشه بعد از مشکل جمعیت، فرسایش خاک بزرگترین معضل زیست محیطی کره زمینه. دوستم گفت البته میشه و باید با هدفدار کردن پوشش گیاهی و هدایت آبهای اضافی به مجاری مناسب و همینطور با کنترل سیلابها و تبدیل نهرها به قنات و تمهیدات دیگه عوامل فرسایش خاک رو کنترل کرد.
مسئله خاک، عرض کردیم فرسایش خاک خطر بزرگتری از کمبود آب در بلند مدت. چند سال قبل از این بحثای آبخیزداری و آبخانداری و اینا مطرح شد، کارهایی هم انجام گرفت، باید اینا با جدیت و قوت دنبال بشه، این کارها متوقف نمونه. ما یکی از مشکلاتمون در کشور که اینو بر حسب تجربه من عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، یکی از مشکلات عمده ما پیگیری نکردنه. کار رو خوب شروع میکنیم، پیگیری لازم همیشه وجود ندارد. در بعض از موارد چرا؟ هر جا خوب پیگیری کردیم به نتایج خیلی خوب رسیدیم،